یک برنامه ریزی درست به دست بیاره او را موفقیت میگم. حالا شاید از زان زیاد ما باشن که در یک قرعه‌کشی یا به شکل میراث یا به شکل جایزه بعضی موفقیت ها را به دست آورده باشه، بعضی دستاورد ها را به دست آورده باشه یا به دستشان باشه، ما اونا را موفقیت نمیگیم، به خاطر که هر آن چیزی که به جایزه باشه، در قرعه کشی باشه و یا هم میراث از اجداد ما باشه، او یک مورد میراثی است و مال ما نیست. یعنی اگر ما تاریخ داریم، منظور ما افغان هستیم، اگر ما تاریخ داریم یا امتیازاتی در گذشته و تاریخ کشور خود داشتیم، ما نمیتونیم سرش افتخار کنیم، به خاطر اینکه او از ما نبوده، از اجداد ما بوده. اجداد ما را خدا خانیشان آباد داشته باشند، گورشان پر از نور داشته باشه، اما ما چی کار هستیم؟ ما چی به دست آوردیم و ما چی کردیم؟ این بسیار مهم است که هر انسان و هر عزیز ما کامل از صدای ما مشتاق ببینه که خودش چی است، خودش چی کرده.
استاد عظیمی ممنون از شما، خیلی خوب صحبت کردین. میریم بخش بعدی رو تقدیمتون کنیم، بخش هواشناسی.
شما دوستان عزیز، انشالله که سالم و صحتمند باشین. کابل صبحش امروز با دمای 2 درجه شروع کرده، نهایتا با 6 درجه خواهد رسید و انتظار دمای منفی 1 درجه رو در شب داریم و همچنین آسمان شهر کابل باران و برف است. شهرهای جلال آباد، فیض آباد، قندوز، اسد آباد و مهترلام با دمای 5 تا 9 درجه آسمانشان بارانی است. غزنی، خوست، چاریکار، گردیز، محمودراقی، پلعلم و بازارک هم با دمای بین 1 تا 7 درجه آسمانشان برفی است و قندوز، طالقان و پل خمری با دمای بین 6 تا 8 درجه هم آسمان ابری دارن و سایر شهرها هم آسمانشان آفتابی است اما هوای سرد دارن، دمای بین 5 تا 11 درجه. سردترین شهر بامیان است با منفی 3 درجه و آسمان برفی و گرمترین هم زرنج است با دمای 14 درجه. تشکر از همراهی شما دوستان.
هوا صبحانه تانم با ما قسمت کنیم
روی موج همدلی،
روی موج همدلی،
رادیو دری،
دور میز مهربانی،
شور و نشاط با کافسو.
صبحتان بخیر باشه انشالله، لای موفق باشین. اتفاقا موفقیت در کار زندگی هم موضوع صحبت ماست. من دوباره این جمله رو گفتم، آدم کامیاب کی است و چقدر در کار زندگی شما کامیاب هستین؟ خدمت شما بخوانم که سمانه خانم از مزار گفته که انسان ها به این دنیا آمدن که کاری بکنن، درختی بکارن، کتابی بخوانن و زندگی خود و دیگران تغییر مثبت بدن. این یعنی تلاش برای موفقیت.
آدم های موفق جالب هستن، آرامی ندارن، همیشه در تپ و تلاش هستن، دائم پشت پیدا کردن فرصت ها و موقعیت های تازه می باشن و البته که آنها را پیدا می کنن. به عکس دیگه آدم ها که به هیچ وجه فرصت ها را نمی بینن، چه برسه به ای که استفاده کنن.
خب امروز از ای گفتم که آدم کامیاب کی است و آیا شما در کار زندگیتان موفق و کامیاب هستین؟ نکات خیلی خوبی را گفتین با تلفن‌هایتان، با پیام‌هایتان و استاد عظیمی هم نکات خوبی را اشاره کردن که از جمله گفتن که نظم و آرامش، پلان و برنامه ریزی و عمل میتونه ما را به موفقیت در کار زندگی برسنه. خب پرونده امروز بسته شد و بریم سراغ فردا. فردا یکشنبه، چی میگیم فردا؟ فردا ایر از شما دوستان عزیز میپرسیم که اصلاً برای کامیابی در کار و زندگیتان انگیزه دارین؟ فردا از انگیزه برای کار زندگی با شما دوستان عزیز صحبت میکنیم. ممنون که در کنار ما بودین، روز خوبی داشته باشین و تا فردا یکشنبه، خداحافظ.
با تو این هشت عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد، عجب حس غریبی دارد.
هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 صبح و وقت ایران، 9 و وقت افغانستان. از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح خیر مجدد دارم محضر یک یک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. آخرین شب از مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها روز جمعه در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه تهران با حضور حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد. این مراسم به علت تداوم شیوع بیماری و لزوم رعایت کامل شیوه‌نامه‌های بهداشتی بدون حضور جمعیت و تنها با حضور یک سخنران و یک مداح برگزار شد. محموله جدید کمک‌های انسان دوستانه جمهوری اسلامی ایران و مردم افغانستان بین نیازمندان در ولایت قندهار توزیع شد. کنسولگری ایران در قندهار روز جمعه اعلام کرد این محموله کمکی با وزن 15 تن که شامل مواد غذایی و خوراک بود بین مردم قندهار توزیع شد. پیش از این محموله کمک‌های انسان دوستانه جمهوری اسلامی ایران در بین نیازمندان کابل توزیع شد. این سبدهای کالایی شامل یک کیسه آرد، روغن و یک کیسه برنج به بیش از 1000 خانواده اهدا شد. دولت هند در ادامه کمک‌های انسان دوستانه به افغانستان 6 تن دارو و تجهیزات طبی به این کشور تحویل داد. آرندام باغچی سخنگوی وزارت امور خارجه هند گفت این داروها و تجهیزات طبی روز جمعه به شفاخانه ایندرا گاندی شهر کابل که در سال 2004 با کمک هند بنا شد تحویل داده شده است. هند چند روز پیش نیز 500,000 دوز واکسن ضد کرونا به افغانستان فرستاده بود. در همین حال قرار است هند 500,000 تن گندم به افغانستان ارسال کند. معاون رئیس دولت موقت طالبان در افغانستان از آمریکا به خاطر ادامه تحریم‌های ظالمانه ضد مردم آن کشور انتقاد کرد. ملا عبدالغنی برادر روز جمعه در واکنش به ادامه چالش‌های اقتصادی افغانستان گفت افغانستان در یک حالت حساس قرار دارد و تحریم‌های ظالمانه مردم را با مشکل‌های اقتصادی روبرو کرده است. در روزهای اخیر بارش برف‌های سنگین و ادامه فقر و تنگدستی بر مشکلات اقتصادی مردم افغانستان افزوده است. در این حال وزارت خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان میگوید این کشور از فروپاشی اقتصادی نجات یافته است. امیرخان متقی در نشستی با سخنگویان شماری از وزارتخانه‌های دولت طالبان در کابل گفت این دولت منابع مالی داخلی را تامین کرده که بخشی زیادی از معاش کارمندان پرداخت شده است. سرپرست وزارت خارجه طالبان افزود فشار بر سیستم بانکی افغانستان در حال کاهش است. وزارت امور خارجه کره جنوبی در بیانیه اعلام کرد معاونت نهاد دیپلماتیک در دیدار با معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران ابراز امیدواری کرده دارایی‌های بلوکه شده تهران با زودی آزاد شوند. وزارت خارجه کره جنوبی در این بیانیه افسود چوی یانکان معاون وزیر خارجه طرف کره‌ای و علی باقری همتای ایرانی او در وین در خصوص اینکه دارایی‌های ایران بایستی به زودی آزاد شوند تفاهم داشتند. همچنین در بیانیه وزارت خارجه کره جنوبی تصریح شده که دو طرف در خصوص انجام رایزنی‌های کاری بر سر جزئیات مربوط به روند انتقال دارایی‌های تهران توافق کردند. نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین اتریش روز جمعه در پیامی در توییتر نوشت که همه مشارکت کنندگان در گفتگوهای وین پیشرفت به سوی توافق را تایید کردند. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین اتریش در پیام توییتری به پیشرفت در مذاکرات رفع تحریم‌های ایران در وین اتریش اشاره کرد. وی در این پیام نوشت اکنون تمامی مشارکت کنندگان در گفتگوهای وین این را تایید کردند که پیشرفت‌های به سوی توافق برای احیای برجام و رفع تحریم‌های ایجاد شده است، اگرچه تلاش‌های اضافی مداوم برای دستیابی به این هدف ضروری است. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه در پی بروز گسترش اعتراضات در قزاقستان در تماس با وزیر امور خارجه این کشور از آمادگی اتحادیه اروپا برای تنش زدایی در این کشور آسیای مرکزی خبر داد. بورل در پیام توییتری نوشت در تماسی که با مختار تلوبردی وزیر امور خارجه قزاقستان داشته است توضیحاتی در مورد اوضاع این کشور دریافت کرده است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه نوشت اتحادیه اروپا آمادگی خود را برای حمایت از تنش زدایی و ثبات اعلام کرد و ما به پیگیری وضعیت از نزدیک ادامه خواهیم داد. وی همچنین تاکید کرد که حقوق و امنیت غیر نظامیان باید تضمین شود. در پی نارامی‌ها و اعتراضات بر سر افزایش قیمت پترول و گاز که روز یکشنبه از یک منطقه آغاز و روز سه‌شنبه به سراسر این کشور گسترش یافت، 190 نفر تاکنون در آلماتی پایتخت قزاقستان زخمی شدند. بنابر اعلام وزارت داخله قزاقستان بیش از 3000 تن در جریان نارامی‌ها در اعتراض به افزایش بهای گاز در این کشور توقیف و 26 تن از نیروهای امنیتی هم کشته شدند. دولت قزاقستان روز چهارشنبه و در میان اعتراضات گسترده در این کشور در سراسر کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد. دیدار هیئتی از دیپلمات‌های اروپایی با مقامات وزارت خارجه رژیم صهیونیستی به دلیل اعتراض از رفتار این رژیم با فلسطینی‌ها و همچنین شهرک‌سازی‌های غیرقانونی با مشاجره کشیده شد. با گزارش والللا به نقل از سه دیپلمات اروپایی و صهیونیستی، دیدار اخیر بین یکی از مقامات وزارت خارجه رژیم صهیونیستی و یک هیئت دیپلماتیک اروپایی زمانی که طرفین درباره وضعیت کرانه باختری و رفتار این رژیم با فلسطینی‌ها گفتگو می‌کردند با مشاجره و فریاد کشیده شد. معاون رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان موضع‌گیری خصمانه مقامات سعودی علیه حزب الله را همسو با مواضع رژیم صهیونیستی در رابطه با مقاومت لبنان دانست. شیخ علی دموش معاون رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان و موضع‌گیری خصمانه مقامات سعودی علیه حزب الله واکنش نشان داد و گفت این موضع‌گیری رژیم سعودی طیف گسترده‌ای از لبنانی‌ها را هدف قرار می‌دهد. شیخ علی دموش با اشاره به سیاست‌های توهین‌آمیز و خصمانه ریاض علیه لبنان و لبنانی‌ها تأکید کرد سیاست نظام سعودی کرامت لبنان را خشن‌دار می‌کند و کشور را در معرض باج‌خواهی بیشتر نظام سعودی قرار می‌دهد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا با وزیر خارجه اوکراین در رابطه با پاسخ‌های احتمالی واشنگتن و متحدان به افزایش حضور نظامی روسیه در سرحدات کیف گفتگو کرد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه به وقت محلی اعلام کرد آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز جمعه با دیمیترو کولبا وزیر امور خارجه اوکراین به صورت تلفنی گفتگو کرد. و افزود که بلینکن بار دیگر بر حمایت قاطع آمریکا از استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین در مقابله با تجاوز احتمالی روسیه تاکید کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تصریح کرد بلینکن همچنین در رابطه با پاسخ‌های احتمالی آمریکا و متحدان و تقویت نظامی روسیه در امتداد سرحدات اوکراین و تعاملات دیپلماتیکاتی با روسیه گفتگو کرد. در ادامه مواضع خصمانه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو ضد روسیه، دبیرکل ناتو ادعا کرد این سازمان با حمایت از اوکراین در برابر حمله احتمالی روسیه ادامه خواهد داد. ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو شامگاه جمعه همچنین مدعی شد روسیه سابقه استفاده از زور علیه همسایگانش را دارد و با تجمع نیروهای نظامی خود در نزدیکی مرز با اوکراین ادامه می دهد. وزرای دفاع و خارجه آمریکا و ژاپن از گسترش همکاری های دفاعی آمریکا و ژاپن به بهانه مقابله با تهدیدات نظامی نوظهور از جمله راکت های مافوق صوت و قابلیت های فضایی خبر دادند. آنتونی بلینکن و لوید آستین وزرای خارجه و دفاع آمریکا روز جمعه در نشست مجازی با یوشیماسا هایاشی و نوبو کیشی وزرای خارجه و دفاع ژاپن با صدور بیانیه مشترک ادعا کردند تلاش های چین برای تضعیف نظم مبتنی بر قوانین عامل ایجاد چالش های سیاسی، اقتصادی، نظامی و فناوری برای منطقه و جهان هستند. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت هم رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، در خدمتتان هستیم. نوبتی هم اگر باشد، نوبت اطفال نازنین است. برنامه شاپرک تقدیم میکنیم به این عزیزان.
خداوند هر دو جهان، خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که پروانه را آفرید، گل و خنده و خانه را آفرید. به پروانه بالی پر از رنگ داد، به گل بو و رقصی خوش آهنگ داد. خداوند دریا، خداوند کوه، خداوند یک غنچه پرشکوه. بسم الله الرحمن الرحیم. آهای مهربانای پرنشاط، آهای خنده روهای با ادب، سلام سلام سلام. سلام میگیم به یک یک شما اطفال دوست داشتنی و ناز. یک سلام گرم و کاغذ پیچ هم تقدیم به شما کلانه عزیز و مهربان. روزتان بخیر و نیکی. خیلی خوشحالیم که خدا جان امروز هم به ما توفیق داده تا با شما دوستای خوب ما باشیم. راستی حالا احوالتان چطور است؟ خوابور و کسل و بیحال خو نیستین؟ خدا را شکر که همگیتان پر انرژی و سرحال هستین. دعا میکنیم که در پناه خدا جان همیشه جور و سلامت باشین و لبایتان هم خندان و دلکایتان هم شاد باشه. امروز هم با مدت 15 دقیقه با شما دوستای خوب ما هستیم. با برنامه خودتان شاپرک خیلی خوش آمدین. امروز یک کاری با شما دارم. چی کاری؟ خب میخواییم که بفهمم که کدامتان خیلی چالاک و باهوش هستین. امروز هم میخواییم شما را امتحان کنم با یک چیستان. خب اونایی که فکر میکنن خیلی چالاک و باهوش هستن دست خود بالا کنن. اوه اوه، نام خدا نام خدا. البته باید دیده شود دیگه. من الان یک چیستان براتان میگم، هر کس که بتونه جواب صحیح بده او فهمیده میشه که خیلی زیرک و باهوش است. تا پایان برنامه فرصت دارین که فکر کنین تا جوابش پیدا کنین. خوب با دقت گوش کنین. یک پدر و مادر هستن که 5 تا بچه دارن. هر بچه یک خوار داره. انال فکر کنین که این خانواده چند تا اولاد دارن؟ یک بار دیگه سوال تکرار میکنم. با دقت گوش کنین. یک پدر و مادر هستن که 5 تا بچه دارن. هر بچه یک خوار داره. خوب فکر کنین که این خانواده چند تا اولاد دارن؟ تا آخر برنامه فکرایتان رو بکنین. جوابش حتما پیدا میکنین.
شاپرک
ممنون از طفل قن که ای شعر مقبول برما خواند. بریم ببینیم خروس برنامه ما امروز با کدام حیوان آشنا میشه.
خیلی خوب، وای چقدر سخت است. مچم چند وقت میشه که به این جنگل سبیل شده هستم. یک کسی هم پیدا نمیشه که آشنا باشه، یکی دو کلمه امروش گپ بزنم. خیلی خوب، سلام زاخی جان، چه خوب شد که خودت آمدی.
سلام خروس خان، تو خواهروز به جنگل هستی نرفتی؟
خیلی خوب، چطور کنم، گاهی چرت میکنم زاخی که دور خودم چرخک زده رایستم. خیلی خوب.
البته این جنگل خیلی کلان است. خودت هم که قبل از این به این جنگل نامده بودی. قار
قوقل قوقو، راست میگی، ای کاش هیچ وقت جنگل ها نمیدیدم. قوقل قوقو،
زیاد تشویش نکن خروس خان، من مطمئن هستم که بالاخره از جنگل میبرایی. من دیگه یک کمک عجله دارم، باید برم. فقط اوشو تا بگیری که این چند وقت پیش دوی اطراف یک تمسا دیدم، از من گفتن بود فکرت جمع کن. من رفتم دیگه. قار قار قار
قار قار قار قار، تشکر خبر دادی. تمسا؟ یا خدا، تمسا دیگه چی هست؟ نکنه یک حیوان خروس خور باشه. حالا چطور کنم؟ این زاغیام که وقت پر زد و رفت. قار 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 قار. خونه خونه بهتر از روی همین شاخچه شور نخورم. اگه تمسا یک پرنده باشه و بال داشته باشه چطور کنم؟ خونه خونه، وای نه، سبزه ها شور خورد، مثل که یک چیز اون پوشت پوشت هست. خونه خونه، هر کی هستی تیز بیا بیرون، من تنها نیستم، صاحب من یه اطراف هست. خونه خونه،
کی گپ میزنه؟ صدا از کجاست؟
آه؟ ماستم خروس خان روی شاخشه درخت.
چه پرنده عجیبی، تا حالا ندیده بودم.
من خروس خان هستم دیگه، البته من تنها نیستم، صاحبم همی دور پیش هست. میشه خودتا معرفی کنی؟ ببینم افتخار آشنایی با چی موجی دره دارم. ققل ققو
چطور مرا نمیشنسی؟ من تمسا هستم.
ققل ققو تمسا هستی؟ جناب تمسا، میشه بفرمایین که خودتان نانتان چی از غذایتان چی هست؟
هر چیزی که برابر شود. ماهی میخورم، خزندار دیگر میخورم، دیگر بعض وقتا صدف و سخف و سگفتم، هر چیز برابر شد میخورم.
ققل ققو اگه خروس هم با چنگش بفته حتما میخوره. بله ققل ققو میگم جناب تمسا، حتما خودتان با این قد و قواره چوچام دارن دیگه.
ما تمسا جز خزنده هستیم، تخم میمونیم، میدانسته که ما دوزیست هستیم.
ققل ققو دوزیست؟ یعنی چی؟
ای بابا چه پرنده نافهمی.
خب خبر ندارم، بخشش باشه.
یعنی که هم با دریا هم با خشکی زندگی میکنیم، ما شناگرهای ماهری هستیم، هوا بازی رو خوب بلدیم.
ققل ققو از قوارتان معلوم است، بله شناگرهای ماهری معلوم میشیم. جناب تمسا گفتی که تمسا ها تخم میمانن ها؟
بله بله.
بازی تخما در اون هم مانده میشه؟
نه نه، با خشکی تخم میمانیم، با همون خشکی هم چوشه های ما سر از تخم بیرون میارم.
ققل ققو تشکر، من خود دیگه از شما سوالی ندارم، اگه خودتان کدام فرمایش دارن میشنوام. جناب تمسا
من مثل خود دارو بیکار نیستم، کار دارم از خود.
از آشنایی با خودتان خوشحال شدم. رفت با ما خدا جناب تمسا. چقدر خشن بود، چی دندانایی داشت. شکر که روی شاخچه بودم، شکر که جناب تمسا بال نداشت و پرنده نبود. کنه چیز ما خیلی تیرشون، ما چون که از این جنگل زنده برایم.
بله اینم از ماجرای خروسخان برنامه، خدا کنه که خوشتان آمده باشه. اگه یادتان باشه اول برنامه یک چیستان براتان گفتم. سوال ما این بود که یک پدر و مادر هستن که 5 تا بچه دارن، هر بچه یک خوار داره. قرار بود که شما خوب فکر بکنین که این خانواده چند تا اولاد دارن. جواب پیدا کردین؟ چند تا؟ آفرین، شاباس به همه اونایی که گفتین که ای خانواده 6 تا اولاد داره. چطور میشه؟ من براتون توضیح میدم. اول گفتم که 5 برادر هستن و هر برادر هم یک خوار داره، یعنی به این خانواده یک دختر خانم است، او هم خوار همه برادرش میشه، یعنی 5 تا برادر و یک خواهر که جمعاً میشن 6 تا اولاد.
دین دین دین، اینجا رادیو دریست، برنامه خودتا شاپرک. خوشحال و شاد و خندانم، قدر دنیا رو میدانم، خنده کنم، دست بزنم، شادم. در دلم غمی ندارم، زیرا هست سلامت جانم، عمر ما کوچست چون گل صحراست، پس بیا این شادی کنم. Thank you.
عزیزم با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. تشکر که با ما بودین. غصه هم نخورین چون ما فردا باز هم ده همی ساعت به خانه های گرمتن میاییم. پس تا فردا و یک سلام دوباره با من خدا.
تشکر میکنم از شما شنونده های عزیز و هرمند که ما را برای شنیدن انتخاب کردین. انشالله که تن نازنینتان نیازمند ناز طبیبان نباشد. با هم برنامه ضربان را بشنویم.
ضربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان گرامی، امروزم در خدمت کارشناس گرامی برنامه دکتر صاحب محمد امانی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض گوارش یا جهاز هاضمه هستیم تا در ادامه جلسه قبل راجع به پولیپ های روده ای صحبت بکنیم. گفتیم پولیپ ها بافت، نسج و گوشت اضافی است که داخل مخاط و لوله روده به وجود می آید و اگر مراقبت نشود و خوبی تشخیص داده نشود، به موقع تشخیص داده نشود، می تواند بعد از 10 سال تبدیل به ضایعات بدخیم، سرطانی و کانسری شود. اهمیت موضوع بسیار جدی است، مخصوصا بعد از سن 50 سالگی. ای باید حتما مراقبت و غربالگری و بیماریابی باید صورت بگیره که اگر کسی همچی یک زایعی را در رودی خود داشت، باید پیگیری های لازم و مراقبت های لازم در ادامه زندگی از او صورت بگیره. راجع به فاکتورها و عوامل مستعد کننده صحبت شد. ژنتیک و ارث مورد بحث قرار گرفت به عنوان یک فاکتور عمده. بعد از او روش های زندگی ما مثل مصرف غذاهای پرچرب، گوشت قرمز، مواد کباب شده، افزایش وزن و چاقی، بی تحرکی، اینا میتونه کلشان عوامل زمینه ساز برای انمیتر یک مشکلات مثل پولیپ های روده ای باشه. راجع به علائم اشاره شد که متاسفانه پولیپ های روده ای مهمترین علامتشان بی علامتی هست، یعنی ما هیچ علامتی را ممکنه نداشته باشیم، اما به هر حال باید توجه بکنیم اگر کدام وقتی در نحوی اجابت مزاج ما، یعنی کار کردن شکم ما، یک فرد تغییراتی با وجود میایه. گاهی وقت اسهال میشه، کار شکم شل میشه، حالت اسهالی پیدا میکنه، یا گاهی وقت حالت قبضیت و یبوست پیدا میکنه، حالت بلغمی پیدا میکنه. این تغییرات اگر طول بکشه باید پیگیری شود که چرا این با وجود آمده. خون اگر در مدفوع دیده شود بسیار جدی است که باید پیگیری شود. دردهای شکمی که طولانی شود و گاهن هم ممکنه که ما یه خونریزی روشن داشته باشیم، اینا همه باید قابل پیگیری است و باید مورد توجه قرار بگیره. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب امانی.
به نام خدا، بنده عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم، شما و همکاران عزیزتون در رادیو.
سپاس و امتنان از اینکه محبت کردین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه امروز اگر صحبت کنین که وقتی ضرورت و اهمیت کولونوسکوپی گفته میشه، خب با این روش پولیپ ها یا امی گوشت اضافی داخل روده تشخیص داده میشه. آیا هر وقت ما پولیپ ببینیم از ذره یعنی یک دکتر ببینه حتما باید جراحی شوه؟
نکته مهم اینه که خیلی وقتا ما این پولیپ ها رو نیاز به جراحی ندارن و خیلی راحت میتونیم حتی پولیپ های بزرگ رو تا 4-5 سانت رو خیلی راحت میتونیم با دستگاه های کولونوسکوپی عین انجام کولونوسکوپی تشخیصی اگر این پولیپ ها دیده بشه برداریم و بیمار هیچ مشکلی پیدا نمیکنه، بدون اینکه شکم بیمار باز بشه، جراحی بشه، دچار عوارض ناشی از اون بشه، به راحتی میشه این کار رو انجام داد.
بله.
با هم ممکنه که زایات سرطانی شده باشه و یه مقدار پیشرفته تر باشه، اون موقع نیاز هست با یه جراحی پیشگیری بشه. لذا با انجام یک کولونوسکوپی میشه واقعا این بیماری رو در مراحل اولیه تشخیص داد و به راحتی پیشگیری کرد.
بله.
کولونوسکوپی هایی که دیگه امروز انجام میشه نسبت به قبل خیلی تفاوت کرده. اکثر موارد کولونوسکوپی ها زیر نظر بیهوشی و با خواب عمیق انجام میشه که خوشبختانه بیمار اصلا در حین انجام و پس از اون متوجه کولونوسکوپی نمیشه و خیلی وقتا بیمارا وقتی از این خواب بیدار میشن میپرسن کی کار ما انجام میشه خواهد شد و میگیم که تموم شده و میتونن تشریف ببرن. و نکته مهمی که وجود داره، شما وقتی یه بیماری رو کولونوسکوپی میکنید حتی اگر برای غربالگری باشه، یعنی هی بیمار هیچ علامتی نداشته باشه، صرفا برای غربالگری اومده باشه که ببینه پولیپ داره یا نه،
بله،
زمانی که این پولیپ رو برمیدارید مانع از ایجاد سرطان میشید و یک خانواده رو از یه فاجعه نجات میدید. خدای نکرده اگر این فرد تشخیص داده نمیشد و دچار سرطان میشد، غیر از اینکه خودش آسیب میدید و عمرش کوتاه میشد، افرادی که وابسته به اون هستن در یک خانواده داغدار میشدن و خیلی مسائل اجتماعی که بعد از اون میتونست گرفتار بشه.
بله دکتر صاحب، در مورد عوامل مؤثر و مستعد کننده صحبت شد، اما یکی از سوالات شایع در میان مردم ایست که آیا استراب و تشویش، استرس و حتی ترس و چیزهای دیگه مثل الکل و مشروبات الکلی، سیگریت و سیگار، چلم و قلیان، اینا هم میتونن در ایجاد پولیپ ها نقش داشته باشن؟
خود استراب البته باعث ایجاد علائم روده‌ای میشه، علائم روده تحریک پذیر به صورت اسهال، یبوست، اینها رو بده، ولی مصرف الکل و سیگار و دخانیات ارتباط مستقیم و ثابت شده با سرطان های روده و پولیپ های روده دارن. لذا به افراد توصیه میشه که از مصرف اینها اجتناب بکنن.
بله.
و مواردی که واقعا وجود داره اینه که بهتره که افراد زندگیشون رو و نحوه تغذیهشون رو ببرن سمت مصرف میوه‌جات و سبزیجات و پروتئین‌هایی که از ماهی یا گوشت‌های سفید مثل مرغ باشه.
بله دکتر صاحب، یکی از سوالات دیگه ای که در زمان کولونوسکوپی اگه شما پولیپ یا گوشت اضافی رو می‌بینین، این خب برداشته شوه و حتما باید دور شوه. آیا چیزی دیگه وجود نداره؟ این فرق نمیکنه، ممکنه یک پولیپ ضرورتی برای جراحی نداشته باشه. شرایط پولیپ و حالت پولیپ چه قسمی باید باشه که یا جراحی شوه یا نشوه؟
بله. زمان انجام کولونوسکوپی اگر پولیپی دیده بشه، بله حتما باید برداشته بشه. چون ما واقعیتش از پاتولوژیش خبر نداریم. و نمیدونیم که درون این پولیپ آیا سلول‌های پیش بدخیمی یا احتمال تبدیل شدن به سرطان وجود داره برای این پولیپ یا نه. البته همه پولیپ‌ها به سرطان تبدیل نمیشن و اون حالت خطر تبدیل شدن به سرطان و زایات پیش سرطانی و سلول‌های پیش سرطانی رو همشون ندارن. ولی خب یه قسمت اعظمشون ممکن این حالت رو داشته باشن. لذا زمان انجام کولونوسکوپی اگر پولیپی بود باید برداشته بشه. تصمیم بعدی بر اساس پاتولوژیه. یعنی اون نتیجه‌ای که آزمایشگاه به ما میده.
بله.
البته در کنار این سایز پولیپ و اندازه پولیپ برای ما خیلی مهمه. اصطلاحاً پولیپ‌های پیشرفته و پولیپ‌های بزرگ به پولیپ‌های گفته میشن که بالای 1 سانتی متر باشن. اگر حین انجام کولونوسکوپی پولیپ ریزی باشه، ما احتمال میدیم که این پولیپ اصلا چیز مهمی نیست. برش می‌داریم می‌فرستیم پاتولوژی که نتیجه پاتولوژی رو هم ببینیم. ولی زمانی که پولیپ بالای 1 سانتی متر هست، از شکل پولیپ و اگر بدون پایه هست، خب این احتمال اینکه بعداً تبدیل به زایات سرطانی بشه و یا درون خود پولیپ زایات سرطانی باشه یه مقدار تقویت میشه. ولی در کل علاوه بر اندازه پولیپ، نتیجه پاتولوژی که به دست ما میاد که اگر آدنوما باشه و زایات سلول‌های پیش سرطانی ممکنه توش وجود داشته باشه، به ما خیلی کمک میکنه که برای فالوآپ‌های بعدی، برای پیگیری‌های بعدی ما.
بله.
چون وقتی ما یک کولونوسکوپی انجام میدیم و پولیپ رو برمی‌داریم، لازمه که یه تصمیمی بگیریم که بیمار رو مجدد کولونوسکوپی کنیم و اون تایم و زمانی که به بیمار فرصت میدیم ممکنه از 1 سال تا 5 تا 10 سال متفاوت باشه. که این تصمیم ما بر اساس اندازه پولی و پاتولوژی که به ما میرسه هست. به عنوان مثال اگر زایه بالای 1 سانتی متر باشه و سلول‌هایی داشته باشه که خطر تبدیل به بدخیمی رو در آینده داشته باشه، ما به بیمار پیشنهاد می‌کنیم 3 سال بعد، کمتر از 3 سال بعد دوباره کولونوسکوپی مجدد بشه. این خیلی مهمه. اگر فردی سابقه پولیپ داره، احتمال تبدیل شد ایجاد تشکیل مجدد پولیپ توش خیلی بیشتره.
بله.
به همین خاطر این افراد رو میگیم 3 سال بعد اگر پولیپ اندازش کوچیک‌تر باشه یا سلول‌های سرطانی توش نباشه یا پیش سرطان، اینا رو معمولا تا 5 سال میتونیم مجدد کولونوسکوپی بکنیم. و اگر فردی سالم باشه و بالای 50 سال باشه، این رو هر 10 سال ما کولونوسکوپی غربالگری انجام میدیم.
بله دکتر صاحب، حالا یک کسی اگر پولیپ داشته باشه و شما در کولونوسکوپی پولیپ او را بردارین، شکل پیگیری و دنبالگیری اینمی چه قسمی است؟ یعنی چگونه او باید با دکتر مراجعه بکنه؟ پولیپ داشته، پولیپش برداشته شده، ای بعد از این کار روال معمول برای پیگیری و کارهایی که باید انجام بده چه کار باید بکنن؟
در مورد پیگیری خود پولیپ که عرض کردم، بر اساس اندازه و پاتولوژی واقعیتش به ما مشخص میکنه. اگر اندازه بالای 1 سانتی متر باشه یا پاتولوژیش نوع آدنوما، ویلوس و یا تغییرات پیش سرطانی باشه، این رو در فواصل کمتر حدود 3 تا 5 سال این کار رو انجام میده. نکته مهم اینه که اگر همه افراد بالای 50 سال حتی اگر سالم باشن و رودهشون مشکلی نداشته باشه و علائمی نداشته باشن، باید برای پولیپ های روده و سرطان روده اصطلاحا غربالگری بشن. غربالگری تستاییه که برای افراد سالم انجام میشه، مثل غربالگری که برای قند خون انجام میشه، برای فشار خون انجام میشه. برای سرطان روده هم به خاطر اهمیتی که داره و ما میتونیم این پولیپ ها رو تشخیص بدیم و جلوی سرطان رو بگیریم، افرادی که به سن 50 سال میرسن با روش هایی مثل تست بررسی تست مدفوع از نظر خون مخفی یا اینکه روش هایی مثل کولونوسکوپی، این رو ما میتونیم ارزیابی بکنیم، یا روش های رادیوگرافی که اصطلاحا بهش میگن باریومنما که حساسیتشون خیلی کمتر از خود کولونوسکوپی هست.
بله.
ولی اگر فردی انجام شد و هیچ پولیپی نداره تو رودش، در سن 50 سالگی تحت کولونوسکوپی غربالگری قرار گرفت، یا به هر دلیلی کولونوسکوپی شد و هیچ زایعه پولیپی توی رودش نبود، این فرد حداکثر 10 سال باز فرصت داره که برای کولونوسکوپی مجدد. چرا؟ چون معمولا وقتی پولیپی ایجاد میشه و میخواد رشد بکنه، حداقل 10 سال طول میکشه تا به یک زایه سرطانی تبدیل بشه.
بله.
در مواردی که خانوادگی و ژنتیکی و عوامل محیطی مؤثر باشه، این عدد میتونه کمتر باشه، تا 5 سال باشه. اگر مثلا فردی سابقه خانوادگی داره و تحت کولونوسکوپی بررسی قرار میگیره، خب در فواصل هر 5 سال هر این کولونوسکوپیش انجام میشه.
بله.
ولی در افراد سالم عادی هر 10 سال توصیه میشه این کار انجام بشه تا 75 سالگی و معمولا ما بالای 75 سالگی دیگه غربالگری رو انجام نمیدیم.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن، با هم میشنویم.
برای داشتن جسمی سالم، همچنین افزایش اطلاعات در زمینه‌های مختلف بهداشت و تندرستی بهتر است بیشتر بدانیم. پولیپ‌های روده توده‌های خوشخیم و غیر سرطانی هستند. برخی از پولیپ‌های روده می‌توانند در طی زمان به ضایعات سرطانی تبدیل شوند. پولیپ‌های کوچک روده باعث دفع خون مخفی و کم‌خونی می‌شوند. مصرف دخانیات و الکل، گوشت‌های فراوری شده، چاقی و کم تحرکی از عوامل ایجاد کننده پولیپ و سرطان روده هستند. افرادی که سابقه خانوادگی ابتلا به پولیپ و سرطان روده در سنین پایین و در بستگان درجه یک دارند در معرض خطر سرطان روده هستند و باید تحت غربالگری قرار گیرند.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج دکتر صیب امانی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه و گوارش، در مورد شرایط جراحی کردن پولیپ یا گوشت‌های اضافی در روده صحبت کردند که در چه شرایط ضرورت داره که باید ما حتما ایراد داریم، و اشاره شد که پولیپ‌ها معمولاً در شرایطی هستند اگر بعد از یک مدتی به معالجات و اقدامات اولیه پاسخ ندهند و جواب نگیریم، حتما باید برداشته شود و در آزمایشگاه ماهیت اونم گوشت اضافی باید بررسی شود که بعد بر حسب اونم ماهیت اقدامات بعدی تصمیم گرفته میشه که چی کار باید شود و چی کارهایی نباید شود. و همینطور راجع به مراقبت‌های بعد از کلونوسکوپی و بعد از برداشته شدن پولیپا توضیحات دادن که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. ادامه بحث عزیزان شرمنده با ما همراه باشین. دکتر صیب امانی، کسی که مثلا یک فامیل درجه یکشان مثل بیادر یا پدرشان پولیپ و گوشت اضافی در روده داشته و بعد این حالت سرطانی هم پیدا کرده، یعنی پولیپ اونمو فامیل درجه یکشان تبدیل به سرطان شده، اما آل بیادرش و فرزندش سالم است، اینا چی کار باید بکنن؟ چی کارهای خاص و ویژه‌ای به خاطر وابستگی به اون نفر برای اینا ضرورت است که در زندگی انجام شود؟
بله، خیلی مهمه که چون یکی از علتهای مهم ایجاد پولیپ ها علل فامیلی و ژنتیکی هست. افرادی که تو فامیل درجه یکشون مبتلا به کانسر روده یا پولیپ داشتن، هرچی تعداد این افراد بیشتر باشه، به عنوان مثال پدرش و برادرش، و هرچی سن این افراد پایین تر باشه، مثلا برادرشون در سن 40 سالگی دچار این حالت شده، سن زیر 60 سال خیلی برای ما مهمه و تعداد افرادی که درگیرن، هرچی اینا بیشتر باشه خطر 5 تا 6 برابر بیشتر میشه.
بله،
لازم که تو فامیلشون مخصوصا درجه یک و تا حدودی درجه دو، البته اونایی که به صورت نسبی هستن، اینا دچار پولیپ باشن یا سرطان روده، فرق نمیکنه، یا پولیپ یا سرطان روده، حتما لازمه که بررسی صورت بگیره و حتما هم لازمه که این بررسی با کولونوسکوپی باشه. یعنی اون تست مدفوع اینا واقعا خیلی ارزش نداره، اون فقط برای غربالگری آدمای سالمه میتونه استفاده بشه.
درسته. پس کسایی که سنشان بالای 50 سال است باید کولونوسکوپی شوند، و کسایی که یکی از بستگان درجه یکشان سرطان یا پولیپ روده داشتن باید جدیتر و دقیقتر پیگیری و غربالگری شوند. اما اگر کسی دکتر صاحب الان 70 سالش است، هیچ مشکلی هم نداره و قبلا هم نداشته، آیا لازم است اینا در این سن و سال کولونوسکوپی شوند؟
همه افراد 50 تا 75 سال که سالم هستن و هیچ مشکل روده‌ای نداشتن و سابقه خانوادگی نداشتن، حتما لازمه از نظر پولیپ و سرطان روده غربالگری بشن. حالا این غربالگری ممکنه از طریق انجام تست مدفوع باشه که البته حساسیتش پایین تره، یا از یک روش های بهتری مثل کولونوسکوپی انجام بشه که اگر زایعی هم بود همون موقع برداشته بشه و تا 10 سال بیمار خیالش راحت باشه. چون در تست مدفوع زمانی که انجام میشه این بیمار مجبور 3 نمونه مدفوع رو به آزمایشگاه بده و هر سال این تست رو تکرار بکنه.
بله.
لذا بهترین روش همون روش های کولونوسکوپیه که در افراد 50 تا 75 ساله سالم. اگر فردی سابقه خانوادگی داره، مثلا پدرش، این افراد دیگه باید از 40 سالگی فقط کولونوسکوپی روش مطمئنیه برای این افراد. اگه سن فرد مبتلا زیر 50 سال باشه تو فامیل، از در حقیقت 10 سال زودتر باید انجام بشه. به عنوان مثال اگر کسی برادرش تو سن 40 سالگی پولیپ روده یا سرطان روده داشته، بقیه افرادی که درجه 1 هستن باید از سن 30 سالگی کولونوسکوپی انجام بشه و هر 5 سال اگر سالم بود تکرار بشه.
بله دکتر صاحب، آیا دردهای شدید و مداوم شکمی در بررسی و پیگیری ها مهم است؟ چه اقداماتی اینا لازم دارن که باید انجام بتن؟
بله، کلن دردهای شکمی خیلی مهمن، به خصوص دردهایی که اخیراً ایجاد شده باشن، دردهایی که شبانه باشن، بیمار رو از خواب بیدار بکنن و با درمانهای معمول جواب ندن، اینا دردهای مهمی هن، حتما باید بررسی بشن. شایع ترین علامت سرطان روده تغییر در اجابت مزاج اخیر یا دردهای شکمی هست که مقاوم شده و اخیراً ایجاد شده.
بله.
پس شایع ترین علامت سرطان های روده تغییر در اجابت مزاج هست، یعنی بیماری که دفع مدفوعش مرتب بوده و مشکلی نداشته اخیراً دچار یبوست شده، اخیراً دچار اسهال شده یا ترکیبی از این حالت ها رو پیدا کرده، این تغییر اجابت مزاج پیدا کرده و یکی از علامت های خیلی مهم پولیپ های بزرگ و سرطان های روده است. لذا هرچی سن این افرادم بالاتر باشه لازم هست که حتما بررسی مثل کولونوسکوپی انجام بشه.
دکتر صاحب، راجع به مکمل ها و بعض چیزهای مثل کلسیوم یا کلسیم سوالات میشه در جامعه. بعضی برداشت این است که خوردن کلسیوم و مکمل کلسیوم ضرر داره، بعضی میگن فایده داره. در این زمینه اگر یک توضیحات بتین ممنون میشیم.
کلا مصرف کلسیوم و ویتامین د میتونه پیشگیری کننده باشه. همه ویتامین ها علل خصوص خود کلسیوم و ویتامین د شناخته شده است. متاسفانه خیلی از افراد جامعه ما سطح ویتامین دشون پایین هست، لازم هست که یه دوره آزمایشی رو بدن و چک بکنن. حتی خیلی وقتا میگن که اینا رو ما ویتامین د اصلا همجوری شروع بکنیم، چون احتمال اینکه ویتامین د افراد جامعه پایین باشه خیلی زیاد هست.
بله،
خود ویتامین د نشون میده که فرد اون سبک زندگیش و تغذیهش مناسب نیست و ممکنه که تغذیه غلطی داشته باشه، غذای پرچرب بخوره، آفتاب نبینه، تحرک نداشته باشه و همینا میتونن باعث مشکلات کمبود ویتامین د بشن. لذا ویتامین د و کلسیوم مصرفش میتونه پیشگیری بکنه، به خصوص در افرادی که کمبود این ویتامین رو دارن که لازمه بررسی بشه.
تشکر دکتر صاحب. آیا کم شدن اشتها هم میتونه علامتی برای سرطان روده باشه، برای پولیپ باشه؟
بله، من یه بار فقط اون علامت‌های سرطان روده خدمتتون بگم. گفتم که تغییر در اجابت مزاج بود، دردهای شکمی بود، ممکنه افراد کمخونی ناشی از فقر آهن داشته باشن یا دفع خون رو ببینن. کاهش وزن فقط تو 10% موارد دیده میشه، یعنی علامت کمتر شایعی هست، خیلی شایع نیست. هرچند خیلی از بیماران و حتی پزشکان از کاهش وزن بیمار میترسن و خیلی وقتا به ما ارجاع میدن به خاطر بررسی کاهش وزن، در صورتی که شاید اون بررسی تغییر اجابت مزاج خیلی مهمتر باشه.
بله،
لذا کاهش وزن و کاهش اشتها جزو علائم دیررس بیماری هست و علامت کمتر شایعی هست و ما باید اون تغییرات اجابت مزاج، دردهای شکمی، حواسمون به اون باشه و مهمتر از اون واقعا غربالگری افراد سالم بین 50 تا 75 سال هست که با این کار میتونیم جلوی تشکیل سرطان و ایجاد سرطان که عاملش پولیپا هستن بالای 90% این رو بگیریم و مانع از ایجاد سرطان بشه.
دکتر صاحب، الان تبلیغات زیادی میشه راجع به مواد جدید و خوراکیای جدید و یکی درمان و معالجه قطعی پولیپ و سرطان روده وجود داره. از جمله مثلا راجع به قارچ یا سمارق با نام گانودرما تبلیغ زیاد میشه. اینا چقدر ارزش و اهمیت دارن از نظر علمی و آیا مبنای علمی داره اینمی درمان ها و معالجاتی که در فضای مجازی از طرف بعضی آدم ها مطرح میشه برای سرطان روده، برای پولیپ روده؟ اینا را اگر لطف کنین توضیح بتین که شنوندگان عزیز ما معلومات علمی داشته باشن.
واقعیتش اینه که خب یه سری داروها ممکنه اثرات درمانی داشته باشن، ولی خب خیلی از اونها به صورت دارو درست شدن و پزشکا هم تجویز میکنن، ولی خیلی وقتا بیماران از داروهای عطاری استفاده میکنن. واقعیتش هیچ بررسی تو دنیا رو اینها نشده و خیلی وقتا اگر حساب بکنیم اینا اصلا دارو هم هستن، مصرف زیادش روزانه 2 لیوان 3 لیوان از یک عرقیجاتی که تهیه شده، حالا معلوم هم نیست به چه نحوی درست شده، واقعا آسیب‌های جبران ناپذیر رو هم میزنه به کبد این افراد.
بله.
و خیلی وقتا اینا اصلا تأثیری روی روده افراد، پیشگیری از سرطان، افزایش وزنشون، کاهش وزنشون، بنا به علت‌های مختلف میخوان از این دارو استفاده بکنن نداره و تنها فقط ممکنه که عوارض داشته باشه. به هیچ وجه این داروها رو ما توصیه نمی‌کنیم و اگر هم دارویی به عنوان داروی گیاهی باشه، اینا بالاخره فارماکوی کشور تایید میکنه و میاد جزو دسته داروی ما که پزشکان هم اون رو تجویز میکنن.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و تشکر میکنیم و شما عزیزانم به خدای متعال میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری تکرار برنامه گلبانگ غزل را با هم میشنویم. گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است.
گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد.
در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. باید سلام کرد و جواب سلام شد، بر هر کسی که هست از این هیچ کس سلام. توفیق دست داد تا گلبانگ غزل دیگری را تقدیمتان کنیم. دقایق زبان و ادب پارسی را شیرین گویان پارسی زبانی می فهمند که بر خوان نظم و نثر پارسی نشسته و از آن بهره بردند. حکیمانه های نقص و حکایت های استواری که و بند نظم هنرمندان و حکیمان ادب سرای و شعرگوی پارسی در آمده است. ادب سرایانی همچون مولوی که چون به دیوانش تورقی داشته باشیم سراسر تحسین و معرفت خواهیم شد. گلبانگ امروز را هم با تورقی بر شعر این حکیم شعرگوی پارسی آغاز می‌کنیم.
حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، و اندر دل